بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من در ابتدای عرایزم یه ساروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما تسلیه درز میکنم. انشاءالله بتونیم این بانوی بزرگوار رو الگوی مناسبی برای زندگی قرار بدیم. آخرین بحثی که علی ظاهر فرصت داریم دربارش بحث بکنیم، بحث بسیار مهمی است که در واقع بعد از تمام مباحث گذشته هم باید مطرح میشد. آن عبارت است از مطلق بودن یا نسبی بودن الزامات اخلاقی است. یعنی حالا که فهمیدیم فلسفه اخلاق چیست، تاریخ چش در غرب و جهان اسلام چیست و روشن شد مفاد باید و نباید چی هست و روشن شد که آیا باید و نباید و میشه از هست و نیست استنتاج کرد یا خیر، و بعد از این مباحث نوبت میرسد به این که آیا الزامات اخلاقی مثلا عدالت حسن است یا باید عدالت ورزید یا نباید ظلم کرد و هاکذا سایر باید و نباید هایی که به عنوان الزامات اخلاقی مطرح میشن، اینا آیا مطلقن یا نسبین؟ مطلق یعنی این گزاره ها کلیت و دوام دارن. نسبی بودن معناش اینه که نه کلیت دارند و نه دوام. فرق کلیت و دوام این است که کلیت به این معناست که تمام مصادیقش را موضوع شامل میشه. مثلا وقتی میگید عدالت حسن است، یعنی هر عدالتی حسن است. وقتی گفته میشه و ظلم قبیح است، یعنی هر ظلمی قبیح و زشت و ناپسند است. مقصود از کلیت اینه، یعنی قضیه به صورت موجبه کلیه مثلا مطرح میشه. هر عدالتی حسن است و هر ظلمی قبیح است. وقتی گفته میشود آیا این الزامات اخلاقی دوام داره، یعنی استمرار داره. ممکنه الان کسی بگه بله ما قبول داریم عدالت حسن است و کلیت هم داره، ولی دائمی نیست. بعدها ممکنه این عدالت بشه قبیح مثلا، ظلم بشه حسن. کما این که این مثالی که الان در گزارش داده شد، بعضی ها مثلا از اینایی که گرایش پوزیتیویستی دارن میگن که بردهداری زمانی حسن بود بعد قبیح شد، الان همه میگن قبیحه، قبلا حسن بوده. یا مثلا فرض کنید دروغ گفتن قبیحه اما یه وقتا هم خوبه. مثلا اگر با دروغ گفتن جان یک انسان و نفس محترمی رو نجات بده، اونجا بهتر دروغ بگه و دروغ گفتن میشه حسن. به هر حال آیا الزامات اخلاقی مطلقن یعنی کلیت و دوام دارن یا نسبین یعنی کلیت و دوام ندارن؟ خب طبیعتاً در اینجا دو تا دیدگاه وجود دارد. یه دیدگاه الزامات اخلاقی رو مطلق میدانند، یه دیدگاه هم الزامات اخلاقی رو نسبی میدونند. عمدتاً پوزیتیویست ها یعنی تجربه گرایان افراطی در غرب و طرفداران این گرایش ولو در میان روشنفکران معتقدند که الزامات اخلاقی نسبی‌اند. و برای این نسبی بودن الزامات اخلاقی بیانها و تبیینهای مختلفی ذکر کردن. اگر رسیدم من به یک موردش اشاره میکنم. اما عمدتاً متفکران اسلامی از فلاسفه و متکلمان قدیم مثل فارابی، مثل بوعلی سینا گرفته تا متفکران معاصر مثل آیت الله سبحانی، مثل دکتر حائری یزدی، مثل آیت الله مصبا و بزرگان دیگر معتقدند که الزامات اخلاقی مطلقند، یعنی کلیت و دوام دارند. خب البته بیان اینا هم برای اثبات این ادعا متفاوت هست. مطلق بودن را همه ادعا کردن، کلیت و دوام رو همه ادعا کردن، اما در بیان و تبیین یا به تعبیری اثبات این ادعا خب عبارت ها و تبیین های مختلفی دارن. مثلا برای نمونه جناب ابن سینا و جناب خواجه نصیرالدین طوسی و جناب آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی و جناب شیخ محمد رضای مظفر که کتاب منطق از ایشون هست، این بزرگان تقریبا یک بیان دارن با این تفاوت‌های جزئی که شاید اشاره کنم. جناب ابن سینا در کتاب مباحثات و همچنین در کتاب برهان شفا می‌فرماید گزاره‌های حسن قبح، مثلا حسن عدالت و قبح ظلم، اینا هم کلی‌اند، توجه دارید، و هم دوام دارند و هم صادقند. یعنی صادق یعنی چی؟ یعنی مطابقت با واقع دارند، یعنی گویا یه واقعیتی هست، یه نفس الامری هست که العدل و حسن از اون نفس الامر حکایت میکنه، از ظلم و قبیح از آن نفس الامر حکایت می کند. چطور؟ مثلا فرض کنی گزاره اخباری همینطورن دیگه، وقتی میگید مثلا هوا روشن است یا میگید هوا تاریک است، این خبر میده از یک واقعیت خارجی. حالا یا مطابقت داره با واقع که میگید این گزاره و گزارش صادق است، یا مطابق نیست که میگید کاذب است. جناب ابن سینا و خواجه نصیر معتقدن این گزاره‌ای که میگید عدالت حسن است، ظلم قبیح است، اینا هم کلی‌اند، هم دائمی‌اند، هم مطابق با واقع‌اند و هم شهرت بین عقلا دارن. یعنی شما برید سراغ عقلا، به ما هم عقلا، نه اقلا از اون جهت که مسلمانن، نه اقلا از اون جهت که مسیحیان، نه اقلا از اون جهت که یهودیان. اقلا به ما هم اقلا بینشون این گزاره مشهوره که عدالت حسن است، ظلم قبیح است. شما از هر عاقلی سوال بکنید عدالت خوبه یا بده، میگه خوبه. از هر عاقلی سوال کنید ظلم بده یا خوبه، میگه بده. و اقلا در این ادعا هیچ اختلافی ندارن. آراء عقلا بر این مطلب در واقع اذعان دارن و اعتراف میکنن. اما این دو بزرگوار یعنی ابن سینا و خواجه نصیر معتقدن که گزاره العدل و حسن از ظلم و قبی بدیهی نیستن. یعنی همونطوری که گزاره الکلو اعظم من جزئه یا گزاره اجتماع نقیزین محال است، همونطور که این گزاره بدیهیان، گزاره العدل و حسن یا از ظلم و قبیح بدیهی نیستند، نظریان. باید یعنی به عبارت دیگر تصور موضوع که عدالت باشد و تصور محمول که حسن باشه، یا تصور ظلم که موضوعه در این قضیه و تصور قبیح که محموله، کافی نیست برای اینکه تصدیق بکنید عدالت حسن است، ظلم قبیح است. باید ما برای اثبات حسن عدالت و قبح ظلم دلیل بیاریم، به قول منطقی ها از یک حد وسطی کمک بگیریم تا این محمول بر موضوع حمل بشود. پس قطعاً این گزارا به الزامات اخلاقی کلی اند، دوام دارن، صادق هم هستن و بین عقلا هم شهرت و مشهوره هستن. آراء و خلا همه این گزارا و الزامات اخلاقی تایید میکنن، ولی بدیهی نیستن دیگه. البته ابن سینا و خواجه نصیری توضیح نمیدن که خب حالا اینا بدیهی نیستن، با چه حد وسطی، با چه استدلالی میشه ثابت کرد عدالت حسن است یا ظلم قبیح است؟ فقط این رو تأکید میکنن که به هر حال اخلا به ما هم اخلا این گزارا رو قبول دارن، و اگر کسی انکار کرد بدانید از طائفه اقلا خارج شده. انسان عاقل نمیگه عدالت قبیح است و ظلم حسنه، نمیتونه بگه. توجه دارید؟ پس به یه معنا میشه گفت جناب ابن سینا و خواجه نصیر معیار و منات کلیت این الزامات اخلاقی رو بیشتر به این آراء اقلا و شهرت اقلا میدانن. چرا؟ یه بیان دیگه هم مخصوصا خواجه نصیر داره در شرح اشارات، و آن این است که ما یه مقوله ایشون میگه داریم به نام مصلحت عمومی. یعنی اگر شما از اقلا سوال بکنید که چرا عدالت و حسن میدانید، چرا ظلم و قبیح میدانید، میگن مصلحت عمومی اقتضا میکند. مبناشون مصلحت عمومیه، مصلحت عمومی اقتضا میکند ما عدالت و حسن بدانیم، ظلم و قبیح بدانیم. اگر این قضایا رو عکسش کنیم مصلحت عمومی از بین میره. توجه داری؟ پس این بزرگوارا معتقدن الزامات اخلاقی کلیان، دائمیان، صادقن، شهرت بین اقلا هم دارن و گرچه بدیهی نیستن، ولی گویا، حالا این کم گویا، چون به این صراحت که عرض میکنم در نوشته های این بزرگان من ندیدم، گویا مصلحت عمومی حد وسطی است برای اثبات نیکو بودن برای عدالت و قبیح بودن برای ظلم. پس العدل و حسن از ظلم و قبیح بدی نیستن، حد وسط میشه مصلحت عمومی. بگید العدل و حسن. چرا؟ به خاطر مصلحت عمومی، لمصلحت عامتن. چرا از ظلم و قبیح؟ حالا که از ظلم و قبیح بدی نیست، چرا از ظلم و قبیح؟ برای اینکه لمصلحت عامتن. خب احسن تو دیگه این توضیح نمیدن که خب اگر وقتی مصلحت عمومی تحقیق کرد چه کنیم، ولی الازار گویا اعتقاد شو اینه که مصلحت عمومی تحقیق پیدا نمی کنه. اما چرا دیگه تبیینی ندارن. آقای شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، کمپانی که میگم برای اینکه باباش کمپانی چی داشته؟ الاغ داشته. اون زمان چارپا اینا زیاد بود، داره چارپا بر حال برای اون مثل الان فرض کنی کسی کمپانی مثلا خودرو داشته باشه، بر اونم اینطوری بوده. پدرش وضعش خوب بوده، البته خودش خیلی هم باباش بهش سفارش میکرد که بیا این شغل من رو ادامه بده اینا، که ایشون میگه نه من علاقه به درس حوزوی دارم. میگن خیلی وضع اقتصادش هم خوب بوده، یه تسبیح از دارن دور دستش بوده، یه وقتی تسبیح پاره میشه میرزه زمین خم نمیشه اینا رو جمع کنه. اما آخرای اون وضعش، وضع اقتصادیش برای خراب میشه، میگن یه روز میره گوجه میگیره، این پاکتی که گوجه ها توش بوده پاره میشه میریزه رو زمین، خم میشه و گوجه ها رو جمع میکنه. البته اون زمان در اوج مرجعیتش هم بوده، وجوهات زیادی هم دستش میرسیده، ولی حاضر نبوده از این وجوهات مصرف کنه. نه عرض میکنم مرجع تقلید بوده و سرمایه زیادی هم دستش بوده، اما برحال نه اینکه وضع اقتصادش خوب نبوده، به لحاظ اون تهذیب نفس نمیخواسته از این در واقع انبار مصرف کنه و استفاده کنه. آیه محمد حسین اصفهانی که بسیار نابغه بوده، یعنی کتابی داره به نام عرض کنم درایت و نهایه، از مخواهم بخشید نهایت و درایه، در این کتاب واقعا انگشت شمارن افرادی که این کتابو بفهمن. من یادم اون زمانی که خدمت آیت الله عظما وحید خراسانی ما تتلمذ میکردیم درس خارج، ایشون بود تقریبا از اساتید درس خارج که معمولا نظرات آیه اصفهانی رو نقل میکرد، بقیه اساتید دیگه نقل نمیکردن. این آیه جناب عاشق محمد حسین اصفهانی همین ادعای ابن سینا و خواجه رو مطرح میکنه و میگه ملاک این کلیت مصلحت عمومی هست. این مصلحت یا مفسده عمومی، به عبارت دیگر اگر سوال شد چرا عدالت حسن است بالکلیه، چون مصلحت عمومی است. چرا ظلم قبیح است بالکلیه، برای اینکه مفسده عمومی است. ولی جناب آیه اصفهانی مطلبی که اضافه میکند این است که مصلحت عمومی رو ذکر میکنه که موجب به تعبیر خودش حفظ نظام است، و مفسده عمومی هم باز ملاک قبح ظلم است که مصلحت عمومی که چی؟ موجب اختلال نظامه. به عبارت دیگر اگر کسی این سوال رو مطرح کنه که شاید این مصلحت عمومی یا مفسده عمومی تغییر پیدا کرد، آیه اصفهانی میگه نه، تغییر پیدا نمیکنه. برای اینکه این مصلحت عمومی موجب حفظ نظام است همیشه، و این مفسده عمومی هم موجب اختلال نظام است همیشه. یعنی اگر جامعه ای ظلم درش رواج پیدا کنه قطعا اختلال نظام پیش میاد، و اختلال نظام لازم است حتما. به عبارت دیگر اگر باز من میخوام حالا عبارت های اینا رو یه مقداری با ادبیات خودم توضیح بدم، گویا مرحوم آیت الله اصفهانی میخواد بگه که العدل حسن و از ظلم قبیح بدی نیستن، بلکه محتاج یک الزامات بدی دیگرن که عبارت از حفظ نظام، لزوم حفظ نظام و مثلا حرمت اختلال نظام. گویا اینا مثلا بدیهی هن، باید نظام حفظ بشود پس باید عدالت ورزید، نباید اختلال نظام پیش بیاید پس چی؟ پس نباید ظلم کرد. نظام اجتماعی، بله نظام اجتماعی منظوره، به حال نظام اجتماعی دیگه اهم میشه از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و کلن، بله نظام اجتماعی. این نظریه این بزرگواران، جناب آقای مظفر هم در منطق مظفر هم همین مطلب رو ذکر کرده. آقای ابن سینا و خواجه نصیر دین توسی قدس سره القدوسی می فرماید مصلحت عمومی و مفسده عمومی ملاک کلیت حسن عدالت و قبح ظلمه. آقای اصفهانی میگه این مصلحت عمومی و مفسده عمومی یه ملاک دیگه داره، اون ملاک چیه؟ اختلال نظام و حفظ نظام، حرمت اختلال نظام و لزوم حفظ نظام. من یه نکته ای رو خوب بود ابتدا توضیح میدادم قبل از دیدگاه ابن سینا، ولی حالا عرض میکنم. وقتی میگیم الزامات اخلاقی مطلقند، مطلق بودن منافاتی با متغیر بودن نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم مطلقه یعنی گزاره‌های اصلی و بنیادین الزامات اخلاقی که عبارتند از حسن عدالت و قبح ظلم ثابت و مطلق و کلیان. اما اشکالی نداره که مصداق عدالت یا ظلم بگید.
همه
تغییر پیدا کنه. مثال زدن، یکی از خواهرها اشاره کردن، اگر شما ببینی یه نفر داره پول از کیفت بر میداره، دو نفر رو میبینی یه کار انجام دادن، هر دو پول برداشتن، اما به یکی میگی دزدیه، به یکی میگی امانتداریه، یکی رو مصداق عدالت میدونید، یکی رو مصداق ظلم. اونی که مصداق عدالت میشه حسن، اونی که مصداق ظلم میشه چی؟ قبیح. کتک زدن، شما یه نفر میدونه کتک میخوره، کسی داره کتکش میزنه، گاهی خود میگی بارکلا بزن، بیشترم بزن، حقشه. یه وقت میگی آقا نزن، گناه داره، آخه ظالم، چرا میزنی؟ یه کاره، شکل کار که تغییر نکرده، اما یک نو زدن مصداق عدل، یک نو زدن مصداق ظلمه. اما هر فعلی که مصداق عدالت است همیشه حسن است، و حسن بودنش و نیکو بودنش و باید بودنش، باید داشتنش همیشگی است. اگر یه فعلی مصداق ظلم شد، تا زمانی که مصداق ظلم است قبیح است و قبیح بودنش کلیت داره، همیشگی است. پس بنابراین وقتی میگیم عدالت، وقتی میگیم الزامات اخلاقی مطلقاً، شما زود مثال دروغ گفتن رو نگید. آخه دروغ گفتن یه وقت مصداق ظلم میشه قبیح، یه وقت مصداق عدل میشه چی؟ حسن. توجه داری؟ حالا من البته در باب این که آیا دروغ گفتن میتونه مصداق عدل هم باشه یه وقتی یا نه، بذارید اینو بعدن من خدمتون یادم بیارید توضیح بدم آخر بحثم. ولی توجه داشته باشید وقتی میگیم الزامات اخلاقی مطلقاً، منافات نداره با این که مصادیق اینا متغیر باشن. نه، آیه مظفر با استادش آیه کمپانی بیشتر هماهنگی داشت. البته مطالب اینا با هم تعارضی نداشتن، آیه کمپانی حرفش تکمله‌ای داشت در واقع بر حرف ابن سینا. دیدگاه دوم دیدگاه علامه طباطبایی است. علامه طباطبایی هم معتقد است که الزامات اخلاقی مطلقاً کلیاً همیشگیاً. اما اگه یادتون باشه، چون الزامات اخلاقی رو ایشون عبارت از اعتباریات میدانست، یادتون هست دیگه، و ورای اعتباریات واقعیتی قائل نبود، از این جهت یه تفاوتی با نظر ابن سینا داره. ابن سینا میگه گزارای الزامات اخلاقی صادقن، یعنی اخباریان، از واقع خبر میدن. علامه میگه نه، الزامات اخلاقی بیش از اعتباریات و انشایات چیزی دیگه نیست، ورای واقعیت چیزی ندارن. اما خب این ملاک، این کلیت حسن عدالت و کلیت قبح ظلم چیه؟ علامه میفرماید ملاک کلیت احساسات عمومی و نوعی انسان هاست. ما انسان ها دو دسته احساسات داریم، علامه میگه یه احساسات نوعی داریم و یک احساسات شخصی. احساسات شخصی آدم ها متفاوته، متغیره، اما احساسات نوعی انسان ها یکسانه. مثلا همه ما انسان ها وقتی مدتی غذا نخوریم احساس گرسنگی میکنیم، آب نخوریم احساس تشنگی میکنیم. یکی از احساسات عمومی و نوعی ما انسان ها این است که از عدالت خوشمون میاد، از ظلم بدمون میاد، و اعتبار میکنیم العدل و حسن و از ظلم و قبیح را. اینم نظر علامه طباطبایی. نظر سوم، نظر یا به عبارتی بیان سوم، بیان شهید استاد شهید مرتضی مطهری است. نیست و ملاک این اعتبارات و انشاءات چیه؟ احساسات عمومی، نه نگید احساسات فقط، احساسات عمومی و نوعی انسان هاست. علامی مطهری معتقده که، یعنی به عبارتی میاد اول یه بحث انسان شناسی مطرح میکنه، میگه هر انسانی از دو من تشکیل شده. بعضی آدم ها یه من هم نیستن، ولی آقای مطهری میگه نه، همین آدم ها دو من دارن. حالا منش من تبریز، من عراق، 3 کیلو 6 کیلو نمیدونم، اما به هر حال میگه هر آدمی دو من داره، یه من سفلی داره، یه من علوی داره، به تعبیر یه من حیوانی داره، یه من فرشته‌ای داره. خب این من سفلی یک سری نیازها داره، من علوی هم یک سری نیازها، نیازهای من سفلی نیازهای حیوانی هست، نیازهای من علوی هم نیازهای ملکوتی هست، نیازهای بله معنوی هست. درست؟ خدای سبحان این دو من و این دو دست نیازها رو در وجود ما تعبیه کرده. این نیازهای حیوانی منشأ بقای نوع آدمی است و نیازهای معنوی هم منشأ رشد و تکامل آدمی است. آیه مطهری می‌فرماید حسن عدالت و قبح ظلم کلی و مطلق و ملاک کلیت و مطلق بودن حسن عدالت و قبح ظلم هم من الویس. یعنی اگر شخصی به من الویش، به اون نیازهای ملکوتیش توجه بکند، میگه عدالت خوبه ظلم بده. اگر یه وقت دیدید کسی گفت نه ظلم خیلی خوبه، عدالت هم خیلی بده، نه تنها در عمل دست به ظلم میزند و از عدالت دوری میگزیند، حتی به لحاظ اعتقادی و فکری هم معتقد عدالت بد است و ظلم خوبه. این شخص بدونید داره با من سفلیش حرف میزنه، این از من سفلی و حیوانیش این گزارا سرچشمه گرفته. و الا اگر هر انسانی به من علویش مراجعه کنه، نسه اولایی که کل انعام بل هم ازل، میگه عدالت خوب است و ظلم بد است. توجه دارید؟ خب در واقع بله، یعنی انسان یه غریزه ای دارد و یه فطرتی دارد، این حسن عدالت و خوب ظلم از فطرت انسان سرچشمه میگیره، نه از غریزه ای او. این نکته هم باز خوب بود ابتدای بحث عرض میکردم که وقتی میگیم حسن الزامات اخلاقی مطلقاً، مقصود این است که به لحاظ الزام اخلاقی کلیت دارن. این معنیش نیست که همه آدم ها مقیدن به این الزامات اخلاقی عمل کنن، ممکنه که دست به عدالت نزنه، رفتارش رفتار ظالمانه‌ای باشه، عادلانه نباشه، اما اگه ازش بپرسی عدالت خوبه ظلم بده، میگه بله عدالت خوبه ظلم بده. بحث ما الان در مقام الزام انشاءه، نه در مقام رفتاری که از انسان سر میزنه. توجه دارید؟ ما وقتی میگیم الزامات اخلاقی مطلقاً کلیاً، نمیخوایم نتیجه بگیم همه آدم ها عادلانه رفتار میکنن و ظالمانه رفتار نمیکنن. خب اینم پس نظر آیه مطهری. این نظری جناب آیت الله سبحانی داره و جناب دکتر حائری، که من این دیدگاه رو دوتا رو با هم ذکر میکنم، دیدگاه آیت الله سبحانی و دیدگاه دکتر حائری یزدی، این دو بزرگوار معتقدن همان گونه که ما در ادراکات نظری و ادراکات عقل نظری یک سری بدیهیات داریم و یک سری نظریات و غیر بدیهی، به عبارت دیگر ادراکات عقل نظری رو تقسیم میکنن به بدیهی و غیر بدیهی، بدی میگن مثل اصل علیت، مثل اصل استعاله تناقض، مثل اصل الکل و اعظم من جزئه و امثال اینا. قضایای غیر بدی یا نظری هم قضایایی هستند که از این بدیات چی استنتاج میشن. گاهی خود از این تقسیم تعبیر میکنن به ادراکات پایه و ادراکات مستنتج یا مستنتج. دو دسته گزارن، گزاره پایه و گزاره‌ای که از این گزاره پایه استنتاج میشن، گزاره پایه و مستنتج یا بدی و غیر بدی. دیگه همونطوری که ادراکات نظری به دو دسته بدی و نظری تقسیم میشن، ادراکات عقل عملی هم تقسیم میشوند به بدیهی و غیر بدیهی. و قضایای بدیهی در عقل نظری عبارتن از حسن عدالت و قبح چی؟ ظلم. و این دو بزرگوار معتقدن شما اگر تصور کنید عدالت را و تصور کنید حسن بودن را، قطعاً تصدیق می کنید حسن عدالت را. اگر تصور کنید ظلم را و تصور کنید زشتی را، حتما تصدیق پیدا می کنید نسبت به زشتی و قبح ظلم. خب اینجا نظرشون با نظر ابن سینا چی؟ تفاوت پیدا می کنه. به عبارت دیگر آیت الله سبحانی و حاری می فرمند لازم نیست شما حسن عدالت یا قبح ظلم رو به مصالح عمومی یا مفاسد عمومی برگردونید. لازم نیست به اختلال نظام یا حفظ نظام برگردونید. نه، اصلا خود این دو تا گزاره بدیهی اولی هن و سایر الزامات اخلاقی از این بدیهیات استنتاج می شون. پس ملاک مطلق بودن و کلی بودن الزامات اخلاقی چیه؟ بدیهیات احسن. اینم نظر این بزرگوار. نظر آیت الله مصباح یزدی که پنجمین نظر هست اینه که یادتون هست آیت الله مصباح یزدی میفرمود مفاد الزامات اخلاقی عبارتن از ضرورت چی؟ بالقیاس. یادتون که نرفته ضرورت بالقیاس، یعنی ضرورت بالقیاس هست بین فعل اخلاقی مثل عدالت و چی؟ و غایت که عبارت بود از کمال. آی مسما می فرماین باید عدالت ورزید. چرا؟ زیرا عدالت کمال ساز است. نباید ظلم کرد. چرا؟ زیرا ظلم کمال سوز است. یکی کمال می سازه، یکی کمال می سوزونه. پس از این تحلیلی که آیه مصباح نسبت به مفاد الزامات اخلاقی و معنای الزامات اخلاقی داره که عبارت از ضرورت بالقیاس، میاد ملاک کلیت الزامات اخلاقی رو هم توضیح میده که ملاک کلیت همون کمال نگریست و غایت نگریست که نسبت به گزاره اخلاقی وجود داره. خب این مجموعه دیدگاهی است که در این باب وجود داره. پس همه بزرگان ما بدون استثنا معتقدند که الزامات اخلاقی مطلقن، کلین، ثابتن و ملاک کلی بودن رو به گونه‌های مختلف ذکر کردن. من اینجا این نکته رو اضافه کنم که اگر اینجا سوال شد که خب قبول، حسن عدالت کلی و ثابت، قبح ظلم کلی و ثابت، اما ما بعضی الزامات اخلاقی میبینیم تغییر پیدا میکنن. همونطور که عرض کردم دروغ گفتن بده، اما اگر دروغ گفتن موجب نجات یک انسان بیگناهی بشود، این چیه؟ این خوبه. اینو چی میگی؟ متغیر شد دیگه. که بعضی از این آقای از این متغیرات خیال کردن گزاره اخلاقی نسبی هن. آقای مصوا در جواب این میفرماید موضوع حسن یا قبیح رو باید با دقت تحلیل کنید. وقتی میگید دروغ بد است، این دروغ به تنهایی موضوع بد بودن نیست. دروغی که مفسد ساز باشد بد است، یعنی دروغ با قیودش مجموعاً میشه قبیح. اگر یکی از این قیدا برداشته بشود، مثلا مفسده بشه مصلحت، میشه حسن. در واقع حالا قیدی، مثلا دروغی که ضرری نداشته باشه، حالا مصلحت مرز کردم، هر قیدی. من به نظرم میاد که اینطور نیست. هر عملی نسبت به پیام، یعنی پیامدهای اون عمل قیود اون موضوعه. مثلا یه عملی پیامدش بده، اون پیامد قید میشه برای موضوع که حکمش هم بشه چی؟ قبیح. من به نظر میاد که اینجا باید دقت بیشتری بکنیم. به نظر میاد که دروغ گفتن قبیح هست مطلقا، همیشه قبیحه، کما اینکه راست گفتن حسن است مطلقا. اگر میبینید در عمل گاهی اوقات مشکل پیدا میکنید، اونجا تزاحم احکام صورت میگیره. گاهی اوقات تزاحم احکام صورت میگیره، یعنی دو تا حکم دارید، در عمل نمیتونید دو تا رو با هم جمع بکنید. باید اهم رو بر مهم مقدم بدارید. این مثالی که گفته شد، مثلا یک شخصی دنبال قتل یک انسان محترمی است، انسان بیگناهی، دنبالش اینو به قتل برسونه و میاد از شما سوال میکنه این شخص کجاست؟ میدونی کجاست؟ با اینکه میدونید، دو راه دارید، یا راستشو بگی که اون انسان محترم به قتل میرسه، یا دروغ بگید که انسان محترم نجات پیدا کنه. اینجا شما دو تا تکلیف اخلاقی دارید، دو الزام اخلاقی دارید، یک راست گفتن، دو نجات اون نفس و انسان محترم. دو تا تکلیف دارید، دو الزام اخلاقیه، نجات انسان محترم حسن است، بایستگی دارد، راست گفتن هم باید و دروغ گفتن نباید. اینجا دو الزام اخلاقی عملا با هم تضاهم پیدا کردن. نه اینکه دروغ گفتن خوبه، نه دروغ گفتن بده، اما الان چون این دوتا با هم تضاهم پیدا کردن، عقل میگه اهم بر مهم مقدم است. اهم نجات جان انسانه، ولو شده به خاطر نجات جان انسان شما اینجا دروغ بگید، اینجا دروغ بگید، یعنی یه قبیح انجام بدید. قبیح بله، دروغ قبیحه، به کار قبیح انجام دادید، ولی کار قبیح انجام دادید برای اینکه کار قبیح تری صورت نگیره. لذا اینجا به ما علمای اخلاق چرا قبیحه؟ چون دروغ مطلقا قبیحه، اما علمای اخلاق اینجا به ما توصیه کردن برای اینکه عادت پیدا نکنیم به دروغ گفتن، گفتن در اون موارد هم سعی کنید توریه انجام بدید که دروغ نباشه. توریه، شما یه جوری حرف میزنی که دو پهلو طرف دروغ نیست. نه، مثلا از شما سوال میکنن آیا فلانی اینجاست، اون منظور از اینجا یعنی تو خونتون هست، شما تو ذهنتون اینه که اینجا نیست، برای تو اتاق قراره، اینجا میگه اینجاست، میگید نه اینجا نیست. در واقع دروغ نگفته ها، ولی اون شخصی برداشت دیگه پیدا کرده. پس بنابراین حالا من عرضم اینه که الزامات اخلاقی مطلقاً متغیرم نیستن. اگر در مقام عمل و رفتار گاهی اوقات تغییر پیدا میکنن، عوامل تغییر دو چیزه: یا کلن اون عمل از مصداق ظلم خارج شده، شده مصداق عدل، مثل کتک زدن، یا کتک زدن مصداق عدله، یا کتک زدن مصداق ظلمه. اگر مصداق عدالت شد میشه حسن، اگر مصداق ظلم بود میشه چی؟ قبیح. این یک مورد. یه موردی هم اونجایی که الزامات اخلاقی با هم تضاهم پیدا بکنن، در عمل با هم درگیرن، شما باید اهم رو بر مهم مقدم بداری. ولو مرتکب قبیح بشید اشکال نداره، ولی مراقب باشید یه وقت قبیح تر رو انجام ندید. اگر راست بگه، از اون جهت که راست گفته قبیح انجام نداده، ولی یه قبیح بزرگتر انجام داده. چی؟ نجات انسان هم جز الزامات اخلاقی بود، جان انسان رو نجات نداده، و خود این یک امر قبیح تریست از دروغ گفتن. نه، این که نسبی نیست. ببینید همه خوبی ها و بدی ها شدت و ضعف دارن، نسبیاً مربوط به حکمه، ولی خود موضوعات مثلا موضوع عدالت یا ظلم شدت و ضعف داره دیگه. مثلا بعضی هستن، بعضی فعلای خوب هستن، خوبترن، بعضی قبیح هن، بعضی قبیح ترن. این نسبیت در موضوع اشکال نداره. الان بحث ما در نسبیت در حکمه. یعنی میشه به راحتی یک فعلی رو بگید حسنه، بعد بگید قبیح همطور تغییر پیدا کنه؟ بگیم نه، حسن قوا ذاتی هن و تغییر پیدا نمی کن. وقت بعضی از این آقایینی که قال به نسبی بودن الزامات اخلاقی هن، ملاک نسبی بودن رو عرض کنم سلائق مردم دونستن. بله ممکنه واقعا در یک جامعه گاهی قد یک رفتاری که قبیحه بشه حسن. الان بعضی یه زمانی در اروپا، مردم اروپا بعضی امور براشون قبیح بود، الان برعکس شده. به قول آقای مطهری گرفتار من سفلی شدن و اینا خدمت رو عرض کنم در یک مسیر انحرافی قرار گرفتن. حالا حسن ختام یا قبح ختام عرض ما هم بشه، یه خاطره براتون بگم بد نیست. یه سخنرانی من داشتم در دانشگاه لیورپول انگلستان، از خب اونجا تقریبا خرداد ماهی بود، خرداد ماه معمولا اذان، نه هوا اونجا بد نیست، بهاری، تقریبا ساعت مثلا 9:30 اذان مغرب. تازه جلسه ما هم بعد از در واقع نماز بود. خب دیگه تا جلسه تمام شد ساعت تقریبا 1:30 شد. ما از اون دانشگاه اومدیم پایین و به قول معروف چند طبقه بود دانشگاه، اومدم پایین. اون بنده خدا که میزبان ما بود گفت که آج آقا ماشین دم در دانشگاه است، شما برید اونجا تا من بیام. ما زودتر از ایشون با البته یکی دو نفر دیگه از دانشجو بودیم اومدیم پایین، و وقتی اومدیم یه صحنه دیدیم خیلی برا ما، من ابا عمامه لباسای روحانی تنمون، دیدم خلاص یه جمعی خانومن، همشون خانوم، مثلا مرد توشون نبود، با مثلا تقریبا بدنهای مثلا نیمه برهنه، اینا همینطور به هم چسبیده و چسبیده به این ماشین ما، و حالت مثلا مستی و طبیعی هم نبودن. ما یه دفعه جا خوردیم، خدایا من آخوند ضعیف در مقابل اینا، اینا هم یه 30 نفری بودن، گفتم اینا من رو ببینن حمله نکنن به ما. من همونجا برحال یه آیت الکرسی خوندم، خیلی من با آیت الکرسی اعتقاد دارم، خیلی هم تو دوران جنگ خیلی ازش خاصیت دیدم، خیلی جبه وقتی آیت الکرسی میخوندم خمپاره بغل من میخورد، بعضی بچه ها از 200 متری ترکش میخوردن، ما ترکش نمیخوردیم. بعضی میگفتن تو یه آهربایی مثل از این قطب منفی آهربا تنته تا این آهنامی ها پردشون میکنه به بقیه بچه هم. بله خدا رحمت کنه، یه رفیقی داشتیم تو عملیات بعد داشتیم بلم میزدیم، چون 8 ساعت بلم زدیم تا برسیم به خشکی و که درگیری شروع کنیم. یکی رفقای ما گفت من بلم جلو بودم داشتم پارو میزدم، یکی رفقا عقب بود، یکی هم وسط بود، بلمای 3 نفره. خیلی بلما هم چیز بودن، یه ذره کج میشدی چپ میشد. پشت سر رفیق ما گفت که آقای خسروپناه آقای ترکرسی حفظته؟ گفتم بله. گفت پس بخون ما هم بخونیم. گفتم که الان بد جای بخونیم، چون این عراقی ها خب غواص هاشون می اومدن بخون معروف اطلاعاتی بودن. گفتم من بلند صحبت کنم که صدای ما رو بشنون، من میخونم آیت الکرسی رو و بعد به شما فوت میکنم که بهت بخوره. ما آیت الکرسی رو خوندیم و یه فوتی هم بینا کردیم، ولی میشه که فوت ما بهش نشون نخورد. تا 300 متری عراقی ها رسیدیم تیربارشون فهمیدن رگبار زدن، اول یه دلو خود رو پیشانی رفیق ما شهید شد. توجه دارید ما این ترکش رو تیر میومد مثل بارون خدا شده میزدن. تو روز ما رودخونه بودیم، همین جزیره بودیم، روش پارو میزدیم، همینطور گلوله میومد، همینطور یکیم گفت آخ، یکیم گفت اوخ، یکیم گفت فلا، ما نه تو راحت پارو میزدیم میرفتیم و این خیالمون هم نبود. بله بله. غیر از اینا رو که ما دیدیم یه دفعه شروع کردیم با آیت الکرسی خوندن و توسل به اهل بیت، اینا حالا طبیعی نیستن، نیفتن به جان ما. ما خلاصه رفت میخواستیم سوار ماشین بشیم دیگه، رفتیم نزدیک شدیم، خب چسبیده بودن اینا به ماشین ها، من یه اکسکیوز می گفتم و اینا نگاه من کردن بودن آی ام ساری، عذرخواهی کردند و رفتن کنار. خیلی عجیب، ما میشیم تو ماشین رو. بعد اون بنده خدا میزبان ما که آمد و گفت که اومد و گفت که حاجا خیلی خدا بدرم کرد، اینا اصلا موجود طبیعی نیستن، چطور تو هم تو رفتیم نزدیک اینا به صاحب ماشین شدی؟ نترسیدی؟ گفتم والله نه، یه آدول بسی خوندیم ما رفتیم. درجه داری؟ خب بله. الان شما ببینید این الزا رفتارهای اخلاقی زمانی تو خود انگلستان قبیح بود، الان نه، ایش براشون این خیال هم نیست، زندگی آب هم بیخته و ارزشی داره زندگی خانوادگی. البته نمیخوام بگم حالا همه اروپایی‌ها اینطورن، واقعا بعضی هم هستن نه معتقد به دین مسیحیت هستن، اعتقاد به زندگی خانوادگیش هستن و پایبندن، ولی برای یه دم نه اینطور بیبندوارن و زندگیشون تباه و عمدتا هم تو سنین جوانی دست به خودکشی میزنند و مثل همین که اونایی که گاهی گرفتار راک و متال و امثال اینا میشن که اونم همین وضعی دیگه، برای از اروپا و از امریکا این آسیبا به کشور جهان سوم هم آمده. خب بله، اگر ما این نگاه رو بکنیم در جوامع، بله میشه گفت اخلاق نسبی است، اما سخن در رفتار نیست، سخن در این است که آیا انسان از اون جهت که انسان است و عاقل است، آیا عدالت و حسن میدانه، ظلم و قبیح میدانه یا نه، که با این بیانا روشن شد که مطلق. بله دیگه اونش عرض کنم خدمت تو هم توصیفش برای من سخته. بله ها.